بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان و تشکر میکنم از حضورشان برای این محضر. امیدوارم که عنایت الهی بر همه عزیزان باشد. جلسه ما امروز
آغاز میشود با یعنی پیش از جلسه ما مقدمتا مجلس ترحیم و یادبود یکی از عزیزان هموطن ما بود که اهل قلم و اهل کتابت بود. آشنایی مختصری هم بنده با ایشان داشتم. زندگانی که در علم و در نوشتن و در فداکاری گذشت و به مرگی ناگهانی منتهی شد. برای ایشان از خداوند طلب آمرزش میکنیم و برای بازماندگان طلب آرامش. خداوند روح ایشان رو غرق رحمت خود بفرماید و بازماندگانشون رو انشاءالله آرامش و سکون عنایت بفرماید. اما نکته دوم که من از گفتنش خویشتنداری نمیتوانم بکنم، گرچه ارتباط مستقیم با محتوای سخنان من ندارد، رسم ناپسندی است که میان ما ایرانیان جاری است و من از این رسم رنج بسیار میبرم و برده‌ام، و اون این است که هنگام خواندن قرآن هیچ توجهی احدی نمی‌کند و گویی که گفتگوهای فی ما بین ما که هزار بار گفته ایم و شنیده ایم و حتی سخنان بیهوده ای که رد و بدل می‌کنیم مهمتر از شنیدن آیات قرآن است. این بدل به یک در میان ما، و من هر وقت در هر مجلسی این رو دیدم حقیقتا دل من دچار انقباض شده است. اکنون هم احوال خوشی ندارم، برای اینکه این رو دوباره اینجا مشاهده کردم. حالا هنگام خواندن غزل حافظ باز قدری میشه چشم بر هم گذاشت، گرچه اونجا هم بخشودنی نیست، اما کلام الهی جای این تعارفات رو نداره. یا نباید گذاشت، یا باید خاموش کرد، و یا همگان باید وظیفه خود بدانند بدون اینکه دعوتی بشوند، یادآوری بشود که سرتاپا گوش باشند. اهانت است، بی‌حرمتی است به کلام خداوند، و نشانه آن است که ما قدر این محفل رو و این فضای مقدس و متبرک رو که در اثر پخش کلام الهی پدید می آید به درستی نمی دانیم. نه فقط خارج کشور، داخل کشور هم من این رو فراوان دیدم. من خودم گاهی مشکل دارم، چون هنگام خوندن قرآن افراد میان سلام علیک، سوال جواب، و باید به نحوی دفع کنم و کناره بگیرم. اما عادتی است که متاسفانه جاری شده و من لازم میبینم این رو خدمت شما عرض کنم. باز هم اتفاق بیفتد این رو عرض خواهم کرد تا انشالله این شیوه ناپسند و نادرست ریشه‌کن شود. شما در مجالس اهل سنت، در مجالس اعراب اگر شرکت کرده باشید یا از تلویزیون دیده باشید، نهایت احترام رو به کلام الهی میگذارند و این قاعده کار است. من نمیدونم از کجا میان ما این چنین شده است که شنیدن اون کلام رو به هیچ میگیریم و سخن گفتن خودمون رو مهمتر میشماریم. همچنین من از گردانندگان خواسته بودم که غزلی رو آماده کنند که پیش درآمد سخن بنده است، یعنی در واقع من درباره اون غزل میخوام سخن بگم. در حین پخش اون غزل یک نفر هم گوش نمی کرد، یعنی همه اینها ظاهرا جزء تعارفات است و اینها نیکو نیست، از ما پسندیده نیست که این چنین باشیم. اینا همه جزء کار است و آمدن به این جلسات، خیلی معذرت می خوام که عرض می کنم، شاید سن من از بسیار شما بیشتر باشه، لذا حق دارم این تذکرات رو بدم. آمدن به این جلسات 5 دقیقه 10 دقیقش خوشوبش و گفتگو و سوشالایزیشن، یه بقیهش کار جدی باید صورت بگیره دیگه. ما در طول روز خیلی از این حرفا میزنیم و این کارا میکنیم. شنیدن یه غزل حافظ چندان سنگین نباید باشه. تأمل کردن، تحمل کردن، سکوت کردن و درباره اون غزل فکر کردن، با خود بهره برداشتن، توشه بردن، این چیزی است که ما اینجاها میایم برای همین کارها و از هر دقیقش باید استفاده کنیم. امیدوارم که این سخنان من موجب کدورت خاطری نشده باشد، چون صمیمانه و دوستانه عرض میکنم و امیدوارم که هم مورد پسند هم مورد قبول بیفتد و همچنین مورد عمل قرار بگیرد. خب من فکر میکنم اگه از شما بپرسم چه غزلی از حافظ خونده شد، تقریبا احدی نخواهد گفت که چه غزلی بود، چون که بله یک نفر، خود این استثناء نشان دهنده قاعده است. بنابراین خوب است که من براتون دوباره بخونم و چون باشم کار داریم، حالا نمیشد فقط به صدای نیکوی آقای شجریان اکتفا کنیم، تا بعد من وارد بحث قرآن و انجیل بشم که این بار بیش از این که به قضیم میخوام به حافظ و انجیل بپردازم، یعنی نسبتی که حافظ ما، شعر حافظ، اندیشه او و جهانبینی او با اندیشه مسیحی دارد، به سبب این که به گمان من در میان شاعران ما و متفکران ما حافظ نیم نگاهی بلکه نگاه پری نسبت به مسیحیت داشته. بعضی از اندیشه هایی رو که در اشعار خودش آورده و شعرهای خودش رو با اونها آراسته به احتمال قوی از مسیحیت برگرفته شده است، یعنی یک شاعر چند منبعی بوده است، فقط اکتفا به منابع اسلامی و استناد به اونها نمی کرده. البته حافظ قرآن بوده، قرآن رو با 14 روایت به تعبیر خودش میخونده و هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، اینها همه در جای خود صحیح هست و درست است، اما چیزی بیش از این است آنچنان که اشعار او نشان میدهد. پس این غزل رو دوباره من براتون بخوانم: دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، و در این کار دل خیش به دریا فکنم، از دل تنگ گناهکار برارم آهی کاتشن در گناه آدم و حوا فکنم. به گوش آبند قبا ای مه خورشید کلاه، تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم، مایه خوشدلی اونجاست که دلدار اونجاست، میکنم جهد که خود را مگر اونجا فکنم. حافظات که بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. خب این غزل لطیف حافظی که به کلام ما و به مجلس ما هم لطفی میبخشد. چرا این رو خوندم و چرا میخواهم در این مقوله سخن بگویم که در میان بزرگان ما چنان نبوده است که همه صرفاً به محتوای اندیشه های دینی و قرآن نظر داشته باشند، بلکه گاهی دایره تحقیق و دایره نگاه رو گسترده تر کردند و از منابع و مخازن دیگر هم بهره برداری کردند. یکی از اونها جناب حافظ است، چنان که خواهیم دید. خب ما البته در میان شاعرانمون فی‌المثل خاقانی رو داریم که چون گویا مادرش مسیحی بوده است، در اشعارش ذکری از اندیشه های مسیحی، مصطلحات مسیحی، تاریخ مسیحیت آمده است. فلک کجروتر است از خط ترسا، ملا دارد مسلسل راه باسا. در این اشعارش میبینید که اشاره است به خط ترسایی، به راهب، به زنجیر بر پای راهب بستن و غیره. اما نشانی از جهانبینی مسیحیت در اونجا دیده نمیشود، اما در شعر حافظ این چنین است. خب ببینید، ما حافظ رو به چند صفت میشناسیم. پاره از اینها رو من قبلا در سخنان دیگرم آوردم، امروز به اختصار میگویم تا به اون نکته هایی رو که نگفتم بیشتر بپردازم. یکی حافظ که میدانیم رند عاشق است و با زهد و با تقشف و تصوف و اینها هیچ بر سر مهر نیست، آبش به یک جو نمی رود و اهل کامیابی از این جهان است. اینکه ترک دنیا کنیم و ذم دنیا کنیم و لذت دنیا رو فرو بنهیم و خیشتن رو در این جهان زندانی و مسافر ببینیم، اصلا چنین اندیشه هایی رو ندارد. معتقد است که آمده است تا در اینجا بماند و بزید و خوش بگذراند و از نعمت های جهانی تنعم برگیرد و مستی کند، رندی کند و زیبایی ها رو ببیند، زیبایی ها رو بچشد و از اونها استفاده کند. در این زمینه حافظ هیچ پروا نداره، هیچ ملاحظه و تعارف هم نداره و سخنانش رو به صراحت تمام بیان کرده است. به عنوان مثال، من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست، کی سوی حور گرد فشاند ز مفرشم. گفتی ز سر عهد ازل نکته ای بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلس از آن رو مشوشم. این یکی از بارزترین شعرهای حافظ در این زمینه است و البته کم در این باب سخن ندارد. به همین سبب هم من در آثار خودم، گفته‌های خودم هم آوردم که حافظ رو به معنای مصطلح کلمه عارف نمیتوان خواند. زاهد که اصلاً، صوفی که اصلاً، اینها که تعبیرات و عبارات و اسماء و صفاتی است که مطلقاً با مزاج و با مرام حافظی سازگار نیست. حتی عرفان به معنای اینکه کسی مستغرق در یاد الهی باشد و به عالم فنا و حیرت رسیده باشد، اینها را هم در باب حافظ نمیتوان قائل شد. آثار او اشاره‌ای به اینها نداره، نه تنها نداره بلکه میتوان گفت نفی میکند. خیز تا دفتر صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به دیوان خرافات بریم. ره در بیابان فناگم شدن آخر تا کی؟ ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. شطح و طامات و فنا و حیرت، اینا همه مقامات صوفیه است. شطح گفتن یعنی لاف انالحق زدن، سخنان ماورای عقل گفتن. شطح و طامات یا بحث فنا کردن، رسمن حافظ میگوید که در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی؟ ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. این از نظر ضدیتی که با مشی صوفیانه در زندگی دارد، اون مشی رو نمیپسندد. اهل تنعم و کامجویی در این عالم است و معتقد است خدا دنیا رو برای ترک دنیا نیافریده، بلکه برای استفاده از دنیا و نعمتهای او آفریده. اما در بخش دیگر از حافظ، اونچنان که میشناسیم، شخص عاشقی است و عاشقی رو صدر و قله کمال آدمی میداند و نهایت فلاح و سعادت آدمیان میشمارد. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. آدمی اگر عاشق نشود، از عشق بهره ای نبرد، نقش مقصود از کارگاه هستی رو نفهمیده و نخوانده، یعنی به غایت زندگی، به هدف زندگی نرسیده، کال و ناتمام و خام از این دنیا خواهد رفت. ولذا کوشیدن به سوی اینکه حظی از عاشقی حاصل کنیم سفارش و توصیه اکید حافظی است. توفیل هستی عشق اند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. به کوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کسب عیب بی هنری، الى آخر اون غزل زیبا. خب در این باب هم ضرورتی نداره که سخن بیشتر بگیم. اما نکته سوم که بیشتر محل کلام من است اینجا، مسئله گناه شناسی حافظه و این همون نقطه است که اتصال حافظ رو با مسیحیت برقرار میکنه. حافظ میان همه شاعران ما به اصطلاح جوانهای امروز بیش از همه به مسئله گناه گیر داده. شما صفحه ای نیست، کمتر غزلی در حافظ است که ببینید مسئله گناه برای او برجسته نشده است و در باب گناه سخن نمیگوید. حالا از آمرزش گناه باشه، از نقش گناه در عالم باشه، از بدو خلقت و فجر آفرینش باشد که آدم گناه کرد، شیطان گناه کرد و غیره، مسئله هبوط باشه، از گناهکار بودن خود آدمیان باشه که چون ما فرزند آدمیم لابد ما هم به ورطه گناه خواهیم افتاد و از این حیث مستوجب ملامت یا عقوبت نیستیم، مسئله قفاریت خداوند باشه که نسبت با گناهکار بودن آدمی دارد و اینکه اگر ما گناه نکنیم پس خدا چگونه میتواند غافر باشه، قفار باشه. همین که اسم غفار از اسماء الهی است نشان می‌دهد که در سوی دیگر گناهی باید باشد تا او بیامرزد، و الا این اسم عاطل و باطل و میان تهی باقی خواهد ماند. و امثال اینها، یعنی به صد زبان و از صد جانب و صد بعد به قصه گناه ورود کرده و نظر کرده و سخنان نابی در این باب آورده است که در اشعار دیگر شاعران ما این چنین پیدا نمی شود. شما مثلا مولانا رو ببینید، خب از گناه اصلا به مفهومی که نزد حافظ است سخن نگفته است، بنده یک جا هم به خاطر نمی آورم. بله مسئله گناه هست، مسئله آموزش هست و سخنهای خیلی لطیف، خیر رقیق، راد ده ما را سخنهای رقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق، امثال اینها داره مولانا، می دانیم و می دانید. ولی این مضامین که نزد حافظ هست، این بهره گرفتنها از اینکه آدمی چون گناهکار است، چون خیشتن رو باید با این وصف بشناسد، لذا چه جهانی پیرامون خود بنا می کند، چه رابطه‌ای با آدمیان دیگر برقرار می کند، چه رابطه‌ای با خدای خودش برقرار می کند، اینا جزو نکته سنجی های ابتکاری و مبتکرانه حافظ است که شما جای دیگری نمی بینید. یکی از نزدیکترین نتایجی هم که حافظ از این می گیره، در واقع گناه های کوچک رو سهل می کند، یعنی بخواد به آدمیان چنین بیاموزاند که بیشتر فکر گناهان بزرگ باشید که مرتکب نشوید، گناهان کوچک رو خداوند می بخشه، سهل می گیره. و دو گناه بزرگ نزد حافظ داریم ما، یکی ریاکاری، یکی مردم آزاری. از این دو گناه که بگذرید، از نظر او هر گناه دیگری سهل است در پای اینها، مخصوصا هنگامی که شما نگاه کلان اجتماعی دارید. گناهان خرد فردی که افراد در خلوت مرتکب میشوند اصلا محل کلام او نیست. البته اینم یادمون باشه، او یک مفتی نیست، فقیه نیست و اینجا فتوای فقهی نمیدهد، حکم شرعی بیان نمی کند. از یک دیدگاه اجتماعی و انسان شناسانه و خلقت شناسانه با ما یک نکته رو در میان میگذارد که دیگران اون نکته رو نگفتند. خب قبل از اینکه من بیشتر این مسئله رو در حافظ بشکافم، حالا یک سری میزنیم به مسیحیت. ببینید، یک اختلاف بزرگی که بین مسیحیت و اسلام هست بر سر همین قصه گناه هست. و میدانید حضرت مسیح البته راجع به گناه سخنی نگفته، منظورم گناه به این معنی است که الان از او صحبت میکنیم، یک گناه ساختاری در آفرینش. در تورات خب قصه گناه آدم هست و البته سجده شیطان بر آدم در تورات مطرح نشده، ولی اینکه آدم بر حال نافرمانی کرد و توسط مار که وارد بهشت شده بود، که در واقع نماینده شیطان بود، فریفته شد و به هر حال از شجره ممنوعه که درخت نیک و بد بود یا درخت علم بود، هر چه که بود خورد، و بعد هم به سبب گناهکاری اولا فانی شد، قرار بود که باقی بماند، جاودان باشد، مرگ بر او حاکم شد، خداوند بر او نوشت که تو میرا خواهید بود، و بعد هم از بهشت به زمین آمد و در روی زمین زندگی خود رو آغاز کرد همراه با رنج و تعب. در قرآن هم ما کم و بیش همین رو داریم با اختلافاتی. همونطور که گفتم شیطانی هست که او آدمی رو میفریبد، مار در میان نیست، و انسان وقتی که به زمین می آید زندگی رو آغاز می کند، خداوند می گوید که بروید به زمین، من پیامبرانی برای شما خواهم فرستاد، برنامه زندگی خواهم داد، بر وفق او عمل کنید. تا اینجا یکسان است. اما یک نکته خیلی، یعنی یک تفاوت خیلی مهمی که اینجا وجود داره این است که گناه در مسیحیت هرگز آمرزیده نمی شود، یعنی نه استغفاری از ناحیه آدم صورت می گیره که خدایا این گناهی کردیم ببخش، و نه تنها گناه آدم بخشیده نمی شود و آدم استغفار نمی کند، بلکه این گناه به پای تمام ذریه او، نسل او و فرزندان او هم الی یوم القیامه نوشته می شود. یعنی همه آدمیان به سبب اون گناه اولیه آدم گناهکار به دنیا می آیند و مهر گناه بر پیشانی آنها خورده است و به نحو اجتناب ناپذیر این صفت با آنها همراه است. نکته ای که من می خواهم اینجا تکرار کنم همین است که در حافظ علی الظاهر این گناه دوام دارد، در اسلام گناه تمام میشه، آدم استغفاری میکنه و خداوند او رو میبخشه، هم گناه آدم بخشیده میشه و هم به پای فرزندانش چیزی نوشته نمیشود، فرزندان آدم پاک به دنیا میان مگر اینکه خودشون معصیت کنن، گناهی بورزن و مبتلا بشون، در غیر این صورت نه. اما در مسیحیت اینطور نیست. این سخن البته از مسیح نیست، این سخن از پولس رسول است که جانشین مسیح بود و بعد یکی از بزرگان خیلی بزرگ کلیسا به نام سنت آگوستین بود که قصه اوریجینال سین یعنی گناه اولیه رو مطرح کرد، گفت ما همه در آدم بوده ایم و آدم که گناه کرد همه ما گناه کردیم و همه گناهکار به دنیا آمده ایم و این گناه نقشش این است که اراده آدمی رو در عمل نیک ضعیف می کند، تضعیف اراده، و ما رو با یک طینت و طبیعت فاسد به دنیا می آورد و لذا این جهان پر شده است از آدمیانی که علل اصول میل به بدی دارند و بر اثر گناه اراده ضعیفی پیدا کرده اند که با وسوسه شیطان نمی توانند برآیند. چگونه این گناه میتواند آمرزیده شود؟ یکی ایمان به مسیح، یکی تعمید. غسل تعمید آدمیان رو میشوید و ایمان به مسیح هم باعث ورود به ملکوت الهی میشود. به همین دلیل بزرگانی از مسیحیت تا قرنها معتقد بودند که فرزندانی، حتی فرزندان مسیحی که به دنیا میان و هنوز تعمید نشدن، غسل تعمید نیافتن، اگر بمیرن یک سر به جهنم خواهند رفت. امروز کلیسا این رو نمیگوید، قدری در این امر تعدیل کرده است، میگوید که به اصطلاح قرآن مرجعون لامر الله، یعنی در اختیار خداوندند، اما این تعمید فوق العاده مهم است. این آبی که به نام عیسی بر سر و روی یک طفل میزنند تمام سرنوشت او رو معین میکند و اگر نباشد اون وقتی که به خدا بعد سپرد او خودش تصمیم بگیره که بالاخره با این شخص چه بکنه. ببینید این گناه نقش عظیمی در جهان داشت، ما رو به تعبیر خیلی ساده از چشم خداوند انداخت. آدم محبوب بود، معزز بود نزد خداوند، نه فقط آدم، طبیعت، همین طبیعت، و وقتی که آدم گناه کرد از چشم خدا افتاد، خار شد و آدمیت خودش رو از دست داد، یک طبیعت ثانوی فاسد پیدا کرد، اراده معطوف به نیکی در او ضعیف شد، حتی به پایین هم که آمد همین طبیعتی که طبیعت هبوط کرده است این هم طبیعت ارزشمندی نیست. به همین سبب هم خب قرنها به این دلیل و به دلایل دیگه دینداران دنبال علم نمی رفتن، برای اینکه می گفتن این طبیعت ارزشی نداره ما این رو بشناسیم، این از چشم خدا افتاده است. بعدها اینا همه تجدید نظر شد و نکته های تازه‌ای دربارش آوردن. در دوران ما خب مدرنیسم و لیبرالیسم خیلی از این آموزه های مسیحیت رو تغییر داده، همچنان که آموزه های اسلامی رو. آدمی گناهکار است و این گناهکار بودنش ذاتی اوست و بر پیشانی او نوشته شده است، غیر قابل پاک کردن است، محتاج عنایت الهی است، باید به ولی از اولیای خدا یا فرزند خدا که عیسی باشه رو بیاره تا این گناهش بعضن و اونم نه تماما آمرزیده بشود. این قصه بر حسب اینکه شما کاتولیک باشید یا پروتستان باشید فرق میکنه. پروتستان ها علی رغم بعضی نیکی هایی که دارن در یک مسائلی هم تعصبات عجیبی دارن. لوتر جدا معتقد بود که ما گناهکاریم و اراده معطوف به نیکی در ما کشته شده است اصلا و فقط با ایمان به مسیح میتوانیم تقلای بکنیم و خودمون رو نجات بدیم و عمل نیک مطلقا در رستگاری ما تأثیری نخواهد داشت. برخلاف کاتولیسیزم که تا حدودی در اینجا معتدلتر عمل میکند، هم ایمان رو قبول داره و هم عمل نیک رو، و این یکی از مهمترین اختلافاتی است که بین این دو برانچ، دو شاخه بزرگ مسیحیت وجود داره. تا امروز هم اینها برقراره، علی رغم کوشش‌هایی که برای نزدیک شدن به یکدیگر کردند. خب این خیلی خیلی مختصر قصه گناه در مسیحیت و اینکه یک انسان مسیحی خودش رو چگونه نگاه میکنه. حالا برگردیم به غزلی که خوندم تا ببینیم که حافظ اینجا چگونه با ما این مسئله رو در میان میگذاره. ببینید که این با اندیشه های اسلامی بیشتر موافقت داره یا با اندیشه های مسیحی، با همین قصه گناه اولیه که براتون گفتم. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم. از دل تنگ گناهکار برارم آهی، کاتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. بگوشا بند قبا ای مه خورشید کلاه، تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم. به بقیه غزل کاری ندارم من، عمدتاً اون بیت خیلی مهم است که میگوید که از دل تنگ گناهکار برارم آهی، کاتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. آدم و حوا گناهشون آمرزیده شده در شریعت اسلامی، گناهی نمونده که ما دوباره او رو بسوزانیم، از بین ببریم. این در اندیشه‌ای که میگوید این گناه همچنان برپا و برجاست، همچنان کارسازه، همچنان هر طفلی که به دنیا میاد گناه آلود به دنیا میاد، این در اون زمینه است که معنا پیدا میکنه که یک شاعری یک دلسوزی برای خلق میاد و میگه میخوام از این دل تنگ گناهکار، گناهکاری که ذاتاً گناهکار است، تقصیری در گناهکار بودن هم ندارد، از این دل تنگ گناهکار میخوام آه سوزانی بکشم که چرا من گناهکار آمدم، تا گناه آدم و حوا رو بسوزانم. یعنی اصلا نظام خلقت رو به هم بزنم، چون تمام آمدن ما به روی زمین بر اثر اون گناه بود. نه فقط آمدن ما بر روی زمین، بلکه گناه آلود شدن همیشگی و جاودانی ما بر اثر اون گناه نخستین بود. میخوام انقلاب کنم، دقیقا شبیه سخن دیگر حافظ که فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. این طرح نو در انداختن یعنی گناه آدم و حوا رو سوزوندن، یعنی پس رفتن به فجر آفرینش، به ابتدای خلقت و طرح دیگری ریختن، طراحی دیگری کردن، آدم و حوایی رو نیاوردن یا اصلا ریشه گناه رو سوزوندن، شیطان رو از دایره بیرون کردن، هر چه که هست، تا اصلا این جهان به نحو دیگری آغاز شود، این رود زندگی به شیوه دیگری جاری بشود، آدمیان با نهاد دیگری، طینت و طبیعت دیگری پا به عرصه وجود بگذارن. این موافق با اندیشه اسلامی نیست، برای اینکه اندیشه اسلامی اولا ما گناهکار به دنیا نیامدیم و خوشبختانه در این باب کلمات قرآن، آیات قرآن بی اندازه صریح است که آدم توبه کرد و خداوند هم توبه او رو پذیرفت و پس از پذیرفتن توبه فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیها، کلماتی رو خداوند یاد آدم داد و او هم با اون کلمات توبه کرد و خداوند هم توبه او رو پذیرفت. بسیار خوب، ولی در مسیحیت این رو نداریم. آدم و حوا که گناهکار ماندن، هیچی، گناهشون رو به ما هم سرایت دادن. حالا اگر من بخوام که همه چیز رو عوض کنم، باید به اون سرچشمه بروم، به اون سرمنشه، اون چشمه آلودگی که همه طبیعت و خلقت و آدمیت رو آلوده کرد، از اونجا آغاز کنم، بر اون گناه قلم بطلان بکشم، در دفتر معصیت آدم آتش بزنم تا آدمیان پاک و پاکیزه بشوند و موجب غضب الهی واقع نشوند و دست شیطان هم از این جهان کوتاه بشود. البته حافظ میدونست که این کارو نمیتونه بکنه، این یک هوس شاعرانه بود، یا بگیم بیان یک نکته بدیع بود که اگر کسی میخواهد یا میخواست یا حتی اگر خدا میخواست که این جهان به گونه دیگری ساخته شود و زندگی به نحو دیگری جریان یابد، نباید میذاشت چنان گناهی رخ بدهد، نباید چنان طراحی صحنه میکرد که در اون تئاتر اولیه یک نفر گناهکار از آب درآید و مطرود واقع بشود، بیرون رانده بشود، شیطان بر او مسلط بشود و اونگاه شیطان را تا پایان جهان مأموریت و قدرت ببخشد تا این آدمیان گناهکار ضعیف اراده فاسد و طبیعه رو گمراه‌تر بکنه تا نهایتاً سر از جهنم در بیاره. اصلاً نباید چنین طرحی بود. حالا که چنین طرحی بوده، حالا که خداوند از گناه آدم و حوا جلوگیری نکرده، حالا که طراحی کرده تا اینها به این شیوه از بهشت بیرون بیان، حالا که گناه او رو به پای همه ما نوشته، پس نتیجه چه می شود؟ ما هم مثل آدمیم، ما نمیتونیم گناه نکنیم. همین، ما نمیتونیم گناه نکنیم. جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی؟ ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی؟ پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. ما اصلا فرزند خلف آدم نخواهیم بود اگر گناه نکنیم. ما آدمیزاد نیستیم اگر گناه نکنیم. آدمیزادگی ما، آدمیت ما، خلف بودن ما نسبت به پدر گناهکارمون این است که ما هم گناهکار باشیم، ما هم از اون گندم ممنوعه بخوریم. نه اینکه باید چنین کنیم، ناگزیر چنین خواهیم کرد و اگر هم چنین بکنیم نباید چندان سخت بگیریم بر خودمون. باید بدانیم که ما چنین آفریده شده ایم، دست پاچه نشیم. و به همین دلیل هم حافظ بر غفاریت خداوند خیلی تأکید میکنه که مطمئن باشید خدا شما رو راحت میبخشه، برای اینکه خودش میدونه چی خلق کرده، خودش میدونه که چه تمایلاتی و چه اراده ضعیفی در ما نهاده، خودش میدونه بابای ما چی کاره بود و مادر ما که ما این به این روزگار افتادیم. بنابراین گریبان ما رو سخت نخواهد گرفت. اونجا عفو الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند. سروش هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گناه، می ببوخ بنوش. عفو الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. این خرد خام به میخانه بر. ببینید اینا رو روی یک جهانبینی فلسفهی میگه. یه وقت است که ما میگیم که خب خداوند رحمان است، رحیم است، کریم است، غفار است، موعظتاً و از باب اینکه دلی رو به دست بیاریم. اما یه وقت است که میگیم نه، اصلا جهان یه جوری ساخته شده خدا نمیتونه غفار نباشه، یک نسبتی با این عالم داره و این عالم و آدم با او یه نسبتی دارن، این دوتا چنان در هم تنیدن که یکی صفت دیگری رو منعکس میکنه، یکی عملی رو نسبت به دیگری ایجاب میکنه و به این ترتیب این دوتا دست در دست هم پیش میرن. جرم و گناه بنده گرش اعتبار نیست، معنی لطف و رحمت پروردگار چیست؟ اگر گناه من اعتبار نداره، پس لطف خداوند چه معنا داره؟ غفاریت او چه معنا داره؟ من باید گناه بکنم تا او هم غفاریت خودش رو اعمال بکنه. در غیر این صورت این صفت او متجلی نخواهد شد، در حالی که به قول عرفا همه اوصاف الهی طالب تجلی هن. خب ملاحظه کنید اینجا این نکته رو من گفتم برای اینکه ببینید حافظ از چه موضعی شروع میکنه و در مسئله گناه چگونه نظر میکنه و از او چه نتایجی میگیره. نتایج خوبی هم میگیره. یکیش مسئله تواضعه. ای به رندان مکن، ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. ما همه گناهکاریم، لذا همه یکسانیم، به یه چشم به هم نگاه بکنیم. این خیلی ایده خوبیه. من نمیگم این ایده رو از جای دیگه نمیشه آورد، حافظ از اینجا آورده. ما همه گناهکاریم، همه جائز الخطاییم، همه اهل لغزشیم. اصلا بر ما نوشته شده است که لغزش کنیم، اجتناب از لغزش برای ما امکان نداره، ما معصوم نیستیم، اثبات رو برای ما نخواستند. زهد و تقوا رو هم اگر سخت گیرانه در نظر بگیریم شیوه درستی برای زندگی نیست. از این طریق یکدیگر رو بهتر تحمل می‌کنیم، اینطور نیست؟ و اگر لغزشی میبینیم از جا در نمیریم و همه خوبی ها رو در خودمون نمیبینیم، همه بدی ها رو به دیگران نسبت بدیم، تحملی، تواضعی، تساهلی، مدارایی، مروتی حاصل میشود. محصولات و میوه های خیلی شیرینی داره. آسایش گیتی و گیتی تحصیل این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. چرا باید با دشمنان مدارا کرد؟ چرا باید با دوستان مروت کرد؟ فقط مصلحت عملی نیست که باید مدارا کرد، مبنای نظری داره این هم. چرا باید مدارا کرد؟ باید قبول کرد همه گناهکارن. لذا اگر کسی گناه کرد، نباید بگیم از طبیعت خودت خارج شدی، تو از آدمیت ساقط شدی، تو از چشم خدا افتادی، تو از بشریت بیرون رفتی. اینا نیست، تو وارد عالم حیوان. نه، عین بشریت آدمی است، عین آدمیت ماست که ما این چنینیم. البته پشیمان شدن، توبه کردن هم عین آدمیت ماست، یعنی همه اینها با همه. این چنین نیست که آدمی سرکشی و گستاخی بکنه، بگه حالا از دستم در رفت که در رفت، نه. ولی اینکه آدمی فکر کنه که گناه بیرون از ذات آدمی است، بیرون از ساختار این عالم است، عرضی است، نه عرضی نیست، جوهری است، بیگانه نیست، حقیقی است، خودی است، مال ماست، از آن ماست، جزو ذات ماست، ما رو با او سرشته اند، همچنان که ما رو با عشق سرشته اند، با گناه هم سرشته اند. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. این گل آدم رو با چی سرشتند؟ گل سرشتن یعنی خاکی رو با یه آبی سرشتن و مخلوط کردن و گل کردن. این آب هم آب عشق است و هم آب گناه است. این دوتاست که گل ما رو ساخته است. و ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدن. ببینید حافظ در اینجا ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، یعنی ملکوتیانی که به گناه مبتلا نمیشن، عفتن، مستورن، اینا آمدن با من راهنشین باده مستانه زدن. اومدن به منزله آدمی، آمدن پایین، ستر و عفاف ملکوتی رو رها کردن، جامه های گناه زمینی رو پوشیدن، گناهکار شدن، عاشق شدن و از این طریق یک صحنه تازه‌ای رو در عالم خلقت آفریدن. توجه به مسئله آدم، توجه به مسئله خلقت البته خاص مسیحیت نیست. آقای داروش آشوری که از ادیبان روزگار ما هستند و لاجرم اهل فضل ایشان رو میشناسن، یک کتاب بسیار نیکوی راجع به حافظ دارن، عرفان و رندی در شعر حافظ. اونها که نخوندند این رو من توصیه میکنم بخونن. ایشون البته سیر فکری حافظ و خط فکری او رو تا عرفای یکی دو قرن قبل از خودش برده اند، مخصوصا مرصاد العباد نجم الدین رازی. این مرصاد العباد نجم الدین رازی یکی از کتب عرفانی خیلی قوی و غنی ماست که به فارسی هم نوشته شده، فارسی نسبتا دشواری است. قصه آدم در اونجا و خلقت آدم و گناه آدم به تفصیل آمده است. اتفاقا آقای آشوری نشون دادن که حتی بعضی از کلمات و جملاتی که حافظ در اشعار خودش به کار برده از همین مرصاد العباد اتخاذ شده است. در مرصاد العباد ماجرای ها، داستان آدم و گناه آمده و نشان میده که عرفای ما به این قصه خیلی توجه داشتن. برای اینکه شما اگر بخواد آدمی رو بشناسید، بعد ببینید در چشم خدا چه بوده از اون ابتدا و چرا این آدم رو آفریده. این ماجرای شیطان، ماجرای بهشت، ماجرای گناه، ماجرای هبوط، ماجرای سقوط، اینا خیلی پیچیده است، خیلی پرنکته است حقیقتاً. و انسان شناسی ادیان، یعنی دست کم ادیان ابراهیمی، از اونجا آغاز میشه با اندک تفاوت‌های. من حرفم این است که آقای آشوری کامل نرفته، اگر میرفت این سر رشته به مسیحیت میرسه. یعنی حافظ در مرصاد العباد توقف نکرده به گمان من، فراتر از این رفته. دلایل بیشترش رو خواهم گفت. علی ای حال، ماجرای آدم، گناه آدم، هبوط آدم جزو جدیترین اسطوره های دینی است. هزار نکته بدی از دل این اسطوره بیرون میاد به جای اینکه ما رو جزو تاریخ بدونیم و اینکه اول کار چی بود و آدم 7000 سال 8000 سال پیش بود و بچه‌هاش که به دنیا اومدن خواهر و برادرها با هم ازدواج کردن و نکردن و حلال بود و حرام بود و به جای این حرفا که خیلی‌ها تو کتاباشون مطرح کردن، نکته‌های خیلی عمیق‌تری در اینجا هست، نکته‌های باریک‌تر از مو که بهتره درباره اونها پیدا بیاندیشی. خواهر یا برادر این بحث مسئله شراب است. ببینید در اینجا هم من میخوام بگم حافظ مسیحیوار عمل کرده است. در میان شاعران ما میتوان تقریبا علل اطلاق گفت. خب ببینید ما یا خیام رو داریم، او رو اصلا بعد در یک کتگوری دیگری بگذاریم و من انشاءالله یه وقت دیگه در باب او سخن خواهم گفت. ولی در میان شاعران بزرگ ما هیچ کس انقدر در شعر و در کلام خودش با می و باده و شراب و جام و صهبا و اینا سر و کار نداشته. کمتر غزلی از غزلهای حافظ هست که راجع به شراب سخن نگفته. چرا؟ چرا باید اینطور باشه؟ من از نوجوانی با این کلام حافظ مسئله داشتم. خب توجیهاتی هم که در این باب شده همه رو خونده ایم و میدانیم و لازم نیست من بگم. یا این شراب معنویست و شراب الهیست و شراب آسمانیست و شراب حقیقیست و شراب مجازی نیست. و حافظ هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله استاد بود در پیچوندن کلام و در ایهام و در ابهام و در چند پهلو سخن گفتن و در آدم رو وسط معرکه نگه داشتن که نمیتونه به این سو به اون سو میل کنه. خمها همه در جوش و خروش اند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. شما همیشه رو بگیرید نمیدونید بالاخره حقیقت یا مجاز. ببینید این استادیه دیگه. خمها همه در جوش و خروش اند ز مستی، بسیار خوب، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. خب آخرش می حقیقی کدومه؟ می مجازی کدومه؟ همینم احتیاج به تأویل و تفسیر داره. لذا همه رو سر انگشت خودش نگه داشته، با همه زیرکی و با همه فناوری بالاخره یه جاهایی روشن میشه که این بزرگوار حال چیکاره بوده. ما اینجا نکر و منکر نیستیم، نمیخوام درباره او حکمی فتوایی صادر کنیم به بهشت برود یا به جهنم، ولی تو کلامش وقتی خوب دقت میکنیم من فکر میکنم که به حال ابایی نداشته از اینکه لبی به جام بزنه، دمی به خمره بزنه، دست کم در بخشی از عمر خودش. و در شعر خودش هم که به وفور در این زمینه سخن گفته. چرا یک شاعر مسلمان باید اینطور باشه؟ چرا؟ ببینید این خلاف عادته، این خلاف عادته. یه بار، دو بار، دو سه جا، بله تو اشعار سعدی هم هست، در ثنایی هم هست، در مثنوی هم هست، همه هست و ما آشناییم. اما این که اصلا تار و پود کلام یک کسی رو شما با این مفهوم ببافید و بدوزید، اصلا تمام صنعت این روی این بنا شده باشد، هر حرف مهمی که میخواد بزنه از این طریق بیاد بیان بکنه، اصناف توصیفات راجع به شراب بیاره، من نمیخوام اونا رو دیگه الان بخونم براتون، که خب نشون بده یه آدمی که این کاره بوده اینا رو گفته، همش تو کتابا نخونده، همش از دهن این و اون نشنیده، سر و کار داشته با این امر، با خرابات، با میخانه، با می، با انواع. شما کلماتی رو که در حافظ میبینید مثلا کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست کرد در گوشه دل از غم دل دریایی. کشتی باده خب یکی از انواع جامهایی که میساختن گذشته شکل کشتی بود، شکل قایق بود، چندین نوع ظرف بود که اینها جام شراب رو تشکیل میداد که ما امروز اینا رو نمیشناسیم، یا اصلا وجود نداره یا اهلش فقط میشناسن، ولی حافظ با اینا کاملا آشنا بوده و از اینا استفاده میکنه و در شعر خودش به کار میبره و نتایج میگیره، استنباطات و استنتاجات میکنه. کلمه ساقی در مثنوی هم هست، کلمه ساقی در دیوان شمس هم هست، در سعدی هم هست، ولی همچنان که گفتم اصلا این وسعت رو که در شعر حافظ داره نداره. گمان من، گمان بنده این استش که حافظ در اینجا تبعیت از مسیحیت میکرده، یعنی براش شرابخواری امر سهلی بوده، سهلی بوده دیگه. خب شعرهای ما، خود مولانا مثلا معتقد است، یه داستانی در دفتر پنجم هست، اونجا میگوید که در زمان یک حاکمی بود و این حاکم دوستی مهمانی براش آمده بود و غلامش رو فرستاد برود چند سبوی شراب تهیه کنه بیاد و با هم بخورن. بعد توضیح مولانا خیلی قشنگه، جا میگه دور عیسی بود و ایام مسیح، خلق دلدار و کمازار و ملیح، باده میبایستشان در نظم حال، باده بود اون وقت معزون و حلال. میگه دور دوران عیسی بود و عیسوی ها هم کلن آدم های لطیف و دلدار و ملیحی بودن. یک چنین کامنتی هم راجع به اون طایفه میده، میگه مثل پیشوای خودشون. و دوران مسیحیت بود، مردم دلدار و ملیح بودن و باده هم حلال بود. خب بله، یعنی شما انجیل رو که بخونید خیلی روشنه دیگه. وقتی که در آخرین شب عیسی به یاران خودش شراب می‌نوشونه، یکی از معجزات عیسی این بود که آب رو در چند سنگاب، اونطوری که در انجیل یوحنا آمده، تبدیل به شراب کرد. بالاخره لذا نباید شراب نوشیدن، می نوشیدن امر محرمی باشه برای یک مسیحی یا کسی که تمایلی دارد به این اندیشه ها. خیلی راحت میشه فکر کرد که حافظ برای خودش یه مسئله رو حل کرده بوده، یک پلورالیزمی رو پدید آورده بوده که چیزی رو از یک دین میگیره، چیزی رو از دین دیگه میگیره و بخشهایی از جهانبینی و فکر خودش رو از اسلام و مسلمانی گرفته بوده، بخشهایی رو از جای دیگه. معنای رندی همین بود در شعر حافظ، معنای رندی همین بود، یعنی برتر از ادیان و فرق و طوایف نشستن و در همه به چشم مساوی نظر کردن و از اینها اندیشه ها و نکات مختلف رو گرفتن و با هم دیگه ترکیب کردن. ببینید یه که این به ذهن من آمد، یک غزلی داره حافظ که ابتداش این است: چو آفتاب می از مشرق پیاله براید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله براید، الی آخر. این شعر رو خوب توجه کنید: چو آفتاب می از مشرق پیاله براید. پیاله رو در نظر بگیرید به منزله مشرق که خورشید از اونجا طلوع میکنه و معناش این است که می از این مشرق، می خورشید صفت، بیرون میاد. میدونید این تعبیری که حافظ اینجا میاره از کیه؟ این تعریف از یزیده. صریحا دو بیت داره یزید. یزید میدونید که خب با خانواده های مسیحی سر و کار داشت، خودش هم به دیرهای مسیحیان میرفت و اونجا با اونها نشست و برخاست داشت، شراب نوشی میکرد. در دوران اسلامی خلفای اموی و عباسی چون آشکارا نمیتونستن می نوشی بکنن، به دیر مسیحیان میرفتن و در اونجا کارهای خودشونو میکردند و بعد میامدن. یه شعری داره یزید، دقیقا این شعر حافظ از او برگرفته شده: شمیست و کرمن برجها قعردن نها، فمشرق و حساقی و مقربها فمی. شعر دومش مهمه، میگه و این حرمت یوما علی دین احمد فخذها علی دین المسیح ابن مریم. میگه خورشید می که از مشرق پیاله برمیاد، عیناً همینطوره، اگر بر دین احمد حرامه، به دین مسیح ابن مریم که حلاله بر من بیار. درست این مفهوم رو حافظ در اینجا میاره. من دوباره این شعر رو براتون میخونم: شمیست و کرمن برجها قعردن نها، فمشرق و حساقی و مقربها فمی، فإن حرمت یوما علی دین احمد فخذها علی دین المسیح ابن مریمی. اگر در دین محمد تحریم شده، او رو بنابر دین عیسی مسیح ابن مریم بیار که حلاله. حافظ ببینید در این راه ها میرفته. من بعضی از حافظ شناسان شاید از حرفای من خوششون نیاد، ولی منطبق است بر مشربی که حافظ اتخاذ کرده. سهل گرفتن بادخاری در شعر حافظ چیز آشکاری است، خیلی آشکار است. در جای دیگری میگوید که باده از خون رزان است نه از خون شماست. خون شما رو که نمیخوریم که، خون انگور رو میخوریم، چه خبرتونه؟ در واقع داره طعن میزنه به اونایی که خونخارن، خون ریزن، میگه شما خون مردم رو میخورید. این تعبیر همون خیام هم هست دیگه، که در باب اگه اشعاری که منتسب به خیام راجع به شراب که باده از خون رزان است. ما خون رزان خوریم و تو خون کسان، انصاف بده کدام خون خوار تریم. بله این در خیام هم هست. سعدی حافظ هم همین رو استفاده میکنه، یک نوع سهلگیری در امر بادخاری، و علاوه بر این که فوائدی رو هم براش برمیشه موره، که خب اینا رو البته از قرآن گرفته. قرآن صریحا میگه که منافع الناس فوائدی هم داره، البته اسمهما اکبر من نفعهما، هم قمار فوائدی داره و هم شراب فوائدی داره، اما گناهشون و زیانشون بیشتر از اون است. حافظ هم بر همین اساس سیر میکنه دیگه، که طبیب عشق منم باده خور که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. این هم نکته دوم که نسبتی رو برقرار میکنه بین جناب حافظ ما و مسیحیت ما. نکته سوم، زیاد اسم از عیسی میبره حافظ در شعرهای خودش، از فیض از روح القدس خیلی اسم میبره. من این رو قبلا هم گفتم که اسم پیامبر اسلام در دیوان حافظ خیلی کمه، ولی اسم عیسی خیلی زیاده، و این نه به معنای بی حرمتی نسبت به ایشانه، بلکه به معنای این است که بالاخره در دام یه عشق دیگری هم گرفتار بوده است. برخلاف مثنوی، برخلاف سعدی، ما نمیدونم به چه سبب برخورد نمی کنیم که حافظ نام پیامبر اسلام رو با تجلیل تام برده باشه. من هیچ استفاده و استنباط خاصی نمیخوام از این بکنم، ولی برای من همیشه این سوال بوده، دو جا در دیوان حافظ اسم پیامبر هست، هر دو جا هم به نحو گذری است، یعنی مستقل به ذکر نیست. یک جا اونجایی که میگه شرار مصطفی، چراغ مصطفی با شرار بولهبی است، یکی هم در اون غزل‌های پایانی دیوان حافظ که یک غزل مدیحه است، احمد الله علی معدلت سلطانی احمد شیخ اویس حسن ایلخانی، تا ماه اگر بی تو براید به دونیمش بزنن دولت احمدی و معجزه سبحانی. ما یه وقتی در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، آیت الله سبحانی نامه‌ای بر من نوشت و من در ابتدا برایشون همیشه رو نوشتم، گفتم دولت احمدی و معجزه سبحانی. عرض به حضورتون که خب ببینید همین مقدار نام پیامبر اسلام رفته است، در حالی که خب ما از یه شاعر مسلمان انتظار بیشتری داریم، ولی نام عیسی ابن مریم خیلی زیاد رفته. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست، تا اونجا که میاد یادم این نکته، با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست. بلبل به بانگش سرو ز گلبانگ پهلوی، میخوان دوش درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسا نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. ما را بکشت یار به انفاس عیسوی. اتفاقا در اینجا باز ذکر پیامبر نمیاد، موسا میگه، یا اینکه مرغان باغ نکته سنجند و بزلگو تا خواجه خوش شود به غزلهای پهلوی، پهلوی رو میگه، موسوی رو میگه، عیسوی رو میگه، ولی اسلامی رو نمیگه، مسلمانی رو نمیگه. نه اینکه پشت کرده باشد، اصلا چنین چیزی نیست. همونطور که من اشاره کردم میگه که هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، میگه حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. اما یه مسلمانی مخصوصی داره حافظ ما، یه مسلمانی مخصوصی داره که از جنس رندیه، از جنس رندی است، و این مسلمانی رندانه او دیوار به دیوار مسیحیت هم هست، یعنی چیزهایی رو از اونجا برگرفته و نه فقط در مقام عمل بلکه در مقام نظر، یعنی چنان که گفتم تو جهان بینی خودش چیزایی رو وارد کرده، دنیا رو اونچنان میشناسه. با همه این احوال اشتباه خواهد بود اگر ما بگیم که تمام اون جهان بینی رو آورده. حافظ چنان که ابتدا عرض کردم راهب مسیحی نبود، اتفاقا با راهبیت و روحانیت اصلا بر سر مهر نبود، چنان که گفتم با زهد و ترک دنیا اساسا آشتی نداشت. و اینکه این جهان رو باید وطن خود دانست، خیلی خیلی بر این نکته تأمل میکرد. ببین عموم عارفان ما میگفتن وطن اصلی ما جای دیگه است، ما اینجا به مسافرت اومدیم، سفر آمدیم، دیر یا زود باید برگردیم و بریم به وطن اصلیمون. ولی حافظ میگفت چی؟ تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. من دیگه فکر وطن قبلی نیستم، ما دیگه آمدیم به این دنیا و اینجا بساطمون رو پهن کردیم و اینجا نشستیم و حق اینجا رو باید ادا کنیم، داد این زندگی رو باید بدهیم، نه اینکه این زندگی رو خراب کنیم به حساب یه زندگی دیگری که باید به اون سو برگردیم یا ما از اونجا آمده ایم. تمام شد، اون گذشته ما بود، اون پشت سر نهاده شد، اکنون باید در فکر اکنون باشیم نه فکر گذشته. این غیر از سخن مولاناست که هر کسی کو دور ماند از وصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. این غیر از اون سخنه. مولوی میگه ما دنبالیم که به دنیای وصال برگردیم، الان اسیر فراقیم، ما اسیران فراقیم ای شهان، بشنوید از ما الله المآب. حافظ میگفت نه، همینه، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. خب مسیحیت اینطور نبود، اسلام اینطور نبود. شما در سخنان حضرت مسیح میبینید که دائما به نزدیک بودن قیامت مژده میدهد یا وعید میدهد که چیزی نمانده است که ملکوت خدا بر عالم سایه گستر شود، این جهان زود از میان خواهد رفت، قیامت یا چیزی به نام ملکوت حق قائم و حاکم خواهد شد. در اسلام هم همینطور است. شما ببینید قرآن بارها هست که ساعت ان یکون قریبا، ممکن قیامت خیلی نزدیک باشه. این مسئله که قیامت چیزی نمانده یکی از تعلیمات اولیه ادیان بود. در روایاتی که از پیامبر نقل شده که ایشون میگفتن انا و ساعت که هاتین، من و قیامت اینجوری کنار به کنار هم و دیوار به دیوار همیم، خیلی زود قیامت خواهد رسید. حالا این که اون زود بودن معناش چی بود، نزد خیلی از پیروان این بود که نه، چیزی نخواهد گذشت که ما وارد یه جهان دیگری و فضای دیگری خواهیم شد. این که حافظ میاد میگه که من عزم وطن نمی کنم، دیگه وطن رو پشت سر خودم نهادم، نگاه به اون نمی کنم و این جهان رو وطن خودم انتخاب می کنم، این یک سخن کامجویانه، غیر راهبانه، غیر زاهدانه، غیر عارفان است و یک مشرب ویژه است که این مشرب ویژه استقلال خودش رو داره و حافظ رو میتوان گفت به نحوی بنیانگذار این مشرب، با بهره گرفتن از اندیشه های اسلامی و مسیحی و خیامی و احتمالاً پاره ای از مکتب های دیگری که بتوان کشف کرد و در شعر حافظ اونها رو نشون داد. خب این هم وجه دیگر این مسئله که یعنی دو جانب قصه رو باید با هم دیگه بسنجیم. اما مطلب بعدی که باز دوست دارم در همین ارتباط عرض کنم برای شما، مخالفت غریب حافظ است با فقیهان، با محتسبان، با اساسان، با زاهدان، با ریاکاران، با ظاهرسازان، با شریعت پرستان، با فقیه منشان از جهات مختلف. این هم از نکاتی است که در شعر حافظ خیلی برجسته است. مولانا خودش فقیه بود، بعدن هم که وارد اون مشرب تازه عشقی شد مورد مخالفت فقیهان قرار گرفت، اما چندان با فقیهان در نپیچید و با فقه در نپیچید و در پی رسوا کردن اونها و بر آفتاب افکندن عیوب اونها نبود، از کنارشون به سلامت عبور میکرد. گاهی هم اگر میرسید و میتوانست طعنه میزد، لگدی میزد، نیشی میزد، اما خیلی زود عبور میکرد، برای اینکه خب شاید فضا رو مساعد نمیدید و یا شاید اصلا در ذهن او نمی گنجید که با فقیهان باید این چنین مقابله مستقیم کرد. بله، یکی دو جا اشاراتی داره، مولانا رو عرض میکنم. فیلمثل نقل میکنه، یک جایی میگه کسی بود در بیابان میرفت و یک خرجین بزرگی روی دوشش انداخته بود، یک طرف پر از گندم و طرف دیگه پر از سنگ برای حفظ تعادل، و هی گاه گاه این رو به زمین میگذاشت و دوباره برمیداشت، به کولش میگرفت و چهار قدم میرفت، باز خسته میشد، باز همینطور. یک کسی در بیابان به او رسید و گفت بیا من راهشو نشونت بدم، این جوار، این سنگا رو خالی کن، اون گندم رو نصف کن، نصفشو اینور بده، نصفشو اونور، این سبکتر میشه. این همین کار کرد، دید عجب راحت تر شد، یقه این طرف رو گرفت. گفت تو بعد یک کس مهم میباشی که این را به من یاد دادی، یا پادشاهی، یا وزیری، یا یکی از مشایخ بزرگی، یکی کسی هست. این بیچاره هرچی به این گفت آگه من یک کسی بودم وسط این بیابون چه کار میکردم؟ گفت نه، برگوی راست. بالاخره حالا در اونجا که میگفت شاه نیستم، وزیر نیستم، زمین به اینجا رسید، گفت من اگر با علم و با امکانمی همچو شیخان بر سر دکانمی. گفت بابا اینا که تو میگی اگه من داشتم مثل این شیوخ و مشایخ بر سر دکانی بودم، بازاری داشتم، مغازه‌ای، رفت و آمدی، مراجعاتی، درآمدی، این خبرها نیست. این مقدار مولانا طعن میزد، ولی نه حافظ. حافظ تیغ رو از رو کشیده شدید، و نمیدونم با این که حافظ ظاهرا اون آدم ترسویی هم بوده، ولی در اینجا هیچ احساس پاش از دروازه یزد و شیراز بیرون که نذاشته بود و سفر چندانی هم که نمی رفت، اما اینجا خیلی با شجاعت عمل میکنه، با دلیری وارد میدان شده و تیغ رو کشیده به روی صوفیان و زاهدان. این رو، این گرچه که نسب در عالم اسلام داره، یعنی اینطور نیست، عارفان معمولا با فقیهان میانه خوبی نداشتن، اونها رو قشری میدونستن، معتقد بودن که حقیقت دین نزد خودشونه، نزد عارفان است، و فقیهان یه پوسته یا یک قشر مرده‌ای رو برگرفتن و به مردم تعلیم میدن. علاوه که معتقد بودن فقیهان و زاهدان مغازه باز کردن و متاع خودشون رو به مردم میفروشن، قدس میفروشن، تقوا میفروشن و ریا میکنن، اینا درسته، ولی باز اگر بخوایم سابقه این رو ببریم، به نظر من میتونیم به انجیل برسانیم. ببینید، دشمنترین دشمنان عیسی فقیهان یهودی بودن. فقیهان یهودی بارها در چند جا ما در انجیل داریم، همه چهار انجیل، که اینها میمدن و میخواستن مچ بگیرن، مچگیری کنن، سوالات فقهی خصوصا از عیسی میکردن که گیر بندازن. چند مورد از داستانهایی که در انجیل هست، داستانهایی است که مواجهه فقیهان یهودی رو با عیسی نشان میده. سوال میکردن، مثلا هم سوالایی که ما هم آشناییم باش، فقهی، مثلا فلان زن با فلان آقا ازدواج کرده، بعد اون چه شده، بعد اون چه شده، بعد حالا نتیجهش چی میشه، شما حکم شرعیش رو بیان کن. حتی همون جا که آمدن و از عیسی پرسیدن که مالیات به قیصر بدهیم یا ندهیم، در خود انجیل هست که اینجا هم میخواستن مچگیری کنن، که اگر عیسی گفت به قیصر ندید، مچشو بگیرن و معرفی کنن و او رو به منزله یک متمرد به دستگاه حکومت بنمایانن، که نهایتا همین کارو کردن. البته ببینید، در قرآن این خیلی جالبه، این فقها و ملاهای یهودی بالاترین شأنی که بهشون داده شده چیه؟ حماره، روز بهائم است. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، کسانی که تورات رو به اونها دادند ولی اونها حقش رو ادا نکردند، مثل حماری است که کتابهای رو حمل میکند. سعدی خودمونم که گفت چی؟ نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند. یا در جاهای دیگر قرآن ما انعام داریم دیگه، یعنی چارپایان، بهائم انهم الا کلنعام بلهم ازلو سبیلا. ولی شما ببینید که این فقیهان یهودی، ملاها، با عیسای نرم خو چه کرده بودن که عیسی به اینا میگفت افعی، یعنی از حمار و بهائم و اینا زده بود بالا. توجه میکنید؟ حالا من اون عبارات رو میخونم براتون تا ببینید که اگر کسی به اصطلاح حافظی یا کسی انجیل رو بخونه وقت توش چی در میاد بیرون. یعنی عجیب نیست که اینجور حملات رو نسبت به فقیهان بکنه و اینکه ریا حلال شمارند و جام باده حرام، زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. مال اوقاف میخورن، ریا میکنن، شریعت و ملت و کیششون تزویر است. می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. این شرامال حافظ دیگه. چرا اینا رو گفته؟ اینقدر قرص، اینقدر قوی و اینقدر گزنده و تند در مقابل این حضرات تزویر میکنن. من از انجیل متا یک بخشش رو آوردم که براتون بخونم، ببینید که گفتم این عیسای نرم خو رو به چه روزی انداختن این ملاهای یهودی. و ایشون: وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار. فریسیان و صدوقیان دو طایفه از فقیهان و شریعت مداران یهودی بودند، بسیار سختگیر. وای بر شما که دروازه های ملکوت آسمان ها را به روی آدمیان بر می بندید. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که دریاها و خشکی ها را در می نوردید تا کسی را به دین خیش در آورید، و چون او را یافتید دو چندان بیش از خیش در خور دوزخش می کنید. وای بر شما ای پیشوایان کوردل که می گویید اگر به مقدس سوگند یاد کنیم در شمار نیاید، لیکن اگر به زر مقدس سوگند خوریم باید وفا کنیم. شما شاید اینو شنیده باشید، من این رو کوچک بودم شنیده بودم، باور نمی کردم تا در انجیل خوندم. یهودی ها به پول قسم می خورن. عیسی اینجا دقیقاً این رو میگه، میگه شما به خود معبد قسم نمیخورید اما به پولها، به زری که در معبد قسم میخورید. وای بر شما ای پیشوایان کوردل که میگویید اگر به مقدس، یعنی به همون معبد، قسم سوگند یاد کنیم در شمار نیاید، لیکن اگر به زر مقدس سوگند خوریم و باید وفا کنیم. ای نادانان و کوردلان، کدام یک برتر است، زر یا مقدسی که این زر بدان مقدس گردد؟ ای کوردلان، کدام یک برتر است، هدیه یا قربانگاهی که این هدیه بدان مقدس گردد؟ وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار. به کلمه ریاکار دقت کنید، بارها عیسی ریاکار رو به کار می‌بره، تعبیری که چند جا در شعرهای حافظ هست که خدا را کم نشین با خرق پوشان، رخ از رندان بی سامان مپوشان، در این خرق بسی آلودگی هاست، خوشا وقت و قبای می فروشان، چو مستم کرده ای مستور منشین، چو نوشم داده ای زهرم منوشان، بیا در کار این سالوسیان بین. سالوسیان یعنی ریاکاران، صراحی خوندل و بربط خروشان. وای بر شما ای فریسیان ریاکار که دهیه که نعنا و رازیانه و زیره را ادا می کنید، یعنی زکاتش رو میگیرید، لیک در امهات شریعت یعنی دادگری و مهربانی و راستی کوتاهی میورزید. عین این تعبیرات رو نزدیک به اینها رو شما در سایه حافظ میبینید که حقیقت دینداری محبت است، مهربانی است. اونجا که در اون غزل خیلی لطیفش، می کرانه که هیچش کران، غم کرانه زمانه که هیچش کران نمیبینم، دواش جز می چون ارغوان نمی بینم. حالا توجه، نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم. نشان مرد خدا عاشقی است، یعنی محبت، یعنی دادگری، یعنی مهربانی، ولی من در مشایخ شهر این نشان نمی بینم. چه نشانی می بینید؟ همین که چقدر زکات بدید، چقدر خمس بدید، دستتون آب بکشید یا نکشید. وای بر شما ای فریسیان ریاکار که دهیه که نعنا و رازیانه و زیره را ادا می کنید، لیک در امهات شریعت یعنی دادگری و مهربانی و راستی کوتاهی می ورزید. اینها را باید به جای آورد. ای پیشوایان کور دل که پشه را به صافی میگیرید و شتر را فرو می نهید. بارها این نکته رو تکرار میکنه. ای فریسی کور دل، نخست درون جام و بشقاب را پاکیزه گردان تا بیرون آن نیز پاکیزه گردد. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان که به مقابر سپیدی میمانید که از برون ظاهری زیبا دارند لیکن از درون آکنده از استخوان‌های مردگانند. این تعبیر خیلی تعبیر جالبی است، هم در شعرهای مولانا آمده هم در شعرهای سعدی آمده. اینکه آدم بد، زاهد ریاکار، یک فقیه مزور در حکم قبر کافر است، قبری که روش رو آراسته اند و چراغ گذاشته اند و بخور می سوزانند و بوهای خوش، اما درونش یک مردار متعفن نهفته است. در شعرهای حافظ سعدی هست که بهاء الوجه مع خبث نفوسی که مصباح علی قبر المجوسی، به گور گبر ماند زاهد زور، زاهد زور یعنی مزور، به گور گبر ماند زاهد زور، درون مردار و بیرون مشک و کافور. این همین تعبیر عیساست که وارد شعر سعدی شده. مولانا هم در اشعار خودش داره دیگه، گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. مشک را بر دل بزن بر تن ممال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. اون منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قعر گلخن می نهد. بر زبان نام حق و بر جان او، گندها از کفر بی ایمان او. این تعبیرات رو شعرای ما از همین انجیل اخذ کردن که شما می بینید. حالا برسن به وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که مقابر پیامبران را بنا می کنید و مزارهای دادگران را می آرایید. ای ماران، افعی تباران، از عقاب دوزخ چسان گریختن توانید. هم از این روی اینک پیامبران را به سوی شما گسیل می دارم. رسیدیم دیگه به مار و افعی دیگه. می بینید که عیسی علیه السلام به کجا رسیده بود. چرا باید کسی چون عیسی در قیاس با فقیهان اینقدر سختگیر باشه؟ این ریاکاری، اینی که بارها عیسی اینجا اشاره میکنه، بدترین بیماری یک جامعه دینی است. بدترین بیماری یک جامعه دینی است علل اطلاق. ما بدتر از او نداریم، یعنی شرابخوری باشه هر، چون این در یک زمینه دینی رشد میکنه. آدمیان خودشون نیستن، آدم طبیعی نیستن، می نمایند که چیز دیگری هستن، برای اینکه از اونها میخرند، برای اینکه از اونها میخرند و یک عیسی صفتی میخواد که با این در افتد. حافظ از دو سو با این ریاکاری فقیهان در میافتاد. یکی از اون سو که میگفت عشق اصلا حکم فقهی نداره، عشق رو نمیشه گفت حلال یا حرومه، اصلا از یه مقوله دیگریست. بله، هر نکته‌ای که گفتن در وصف اون شمایل، هر کس شنید گفتا لله در رقائل. دل داده ام به یاری، عاشق کشی نگاری، محمودت السجایا، مرضیت الخصائل، حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی مپرسیدم سال این مسائل. شافعی که نماد فقاهت است، این گونه مسائل عشقی رو از شافعی و از فقیه نپرسید. این جز و احکام شرعی نیست که حلال و حرام داشته باشه، اصلا متعلق به یک فضا و یک عالم دیگری است. این یک جهت که اینها با اونا آبشون به یک جونه بیرفت. یک جهت دیگرش هم این بود که میگفتن لا محاله در عالم شریعت مداری نوعی ریا نهفته است، نوعی تزویر رهفته است. اینا ظاهر و باطنشون معمولا یکی نیست و نمیتواند یکی باشه. جلو مریدا یه جورن، جلو غیر مریدا یه جور دیگن، یک حرفایی رو میزنن، یک حرفایی رو نمیزنن، یک ادا و اطفارایی رو در میارن برای اینکه اونها رو مقدس بشمارن، هیبتشون فرو نریزه. کمتر کسی است که بتواند یک رو باشه، یک رو باشه. این یک رو نبودن از بدترین دردهایی بود که در اینها دیده میشد. خب من تقریبا سخنانم به پایان رسیده و توانستم یک حافظ نیمه مسیحی رو به شما معرفی کنم، نیمه مسلمان نیمه مسیحی، ولی این نه ضعف اوست نه نقصان اوست، رندی اوست و گسترده بودن آفاق دید اوست و بهره برگرفتن از سفره گسترده‌ای که خداوند در این عالم انداخته، بخشش از عیسی رسید، بخشش از پیامبر اسلام، و در این حال تبلیغ تولرانس، تبلیغ مدارا، تبلیغ انسانشناسی مبتنی بر عاشقی و گناهکاری. یک سومی رو هم من بعد اضافه می کردم، البته خارج از ایناست، حافظ ضمناً آدم خرافات شناسی هم هست. من اون شعری که خوندم که شطح و طامات به دیوان خرافات بریم، چند جای دیگه حافظ این رو هم اشاره کرده، یعنی واقعش زوائد و عوارضی رو هم که بر ادیان افزوده شده است، حالا به نام تصوف باشه، به نامهای دیگه باشه، حتی به نام تفقه باشه، اینا رو هم در حقیقت از جنس بیگانه هایی می داند که خلوص یک حقیقتی رو آلوده کرده اند و در عمل که اهل تساهل است، در نظر که این جهان رو بسیار پیچیده می داند، برخلاف افراد اهل ایدئولوژی که دنیا رو در صفر و صد، در صفر و یک خلاصه می کنند، خیلی پیچیده تر از اینها می داند و گناه کردن آدمی رو یک امر عرضی نمی شمارد، بلکه لازمه هستی آدمی و ساختار خلقت می دانه. برای حل این معضل هم از ادیان مختلفی که در اختیار او بوده کمک می گیرد. خب، درود بر روح حافظ و درود بر رندان و بر پارسایان و درود بر پیامبران پاک خداوند و درود بر عزیزان حاضر و غائب، و السلام علیکم و رحمت الله. اکسال عمل کی به کی؟
اکسال عمل انسانی که حالا تا حدود اصلیات دین آگاه آشنا هست به یک جامعه تزویر زده، خود به خود همین خواهد بود که بیاد حمله بکنه به مثلا اون کسایی که دارن استفاده.
ببینید، آخر می فرمایید خود به خود، خب ما خیلی ها رو داشتیم که این کار رو نکردن. خود به خود تأمل میخواد، دقت میخواد و یک نوع تجهیزات و سرمایه های نظری میخواد. بله، آدم ممکنه راحت در مقابل دروغ، تزویر، ریا موضعی بگیره، اینا رو بد بشموره، ولی خیلی فرقه بین اینکه از چه موضع اینها رو بد بشموره. و خودم میگه ریاکاری بد، کلاهبرداری، حق بازی، دروغی، خیانت، خب خوشش نمید. ولی یه وقت است که مثلا اینو از دیدگاه دیندارانه نگاه میکنه و اینکه ریا چگونه یک حقیقت بسیار بزرگی رو مخدوش میکنه و چگونه آدمی رو از آدمیت خودش بیرون میافکنه و او رو جوهرن متحول میکنه، فاسد میکنه، اینا خیلی با هم دیگه فرق داره. ظواهر میتونه یکسان باشه، ولی معنایی که درون اونهاست، حالا یه شوخی هم بکنم، اون یه شعر خوبی هست، میگه که من راه میروم که به دست آورم قضا، آقا برای هضم قضا راه میرود. ببینید، ما دو جور راه رفتن داریم ولی معناش فرق میکنه، ولی ظاهرش یکیه. نه، آقا برای هضم قضا راه میرود. بعد
خیلی ممنون. من زیاد تفاوتی ندیدم با نگرش حافظ به گناه با نگرشی که اسلام و قرآن به گناه داره. توضیحات شما رو خیلی سعی کردم از توش در بیارم چه ارتباط با مسیحیت و نگرش اون به گناه داره. اون مثالی که در این در مورد آدم هوا طبیعی اگر آدم هوا نافرمانی نکرده بودن خب ما هم اینجا نبودیم اگر، و در مورد اینکه گناه جزی از وجود انسانه و بالاخره هست، واقعا هست، من فکر می‌کنم ما مسلمان هم همین عقیده رو داریم که گناه از درون ما هست، از درون ما هست و باید سعی کنیم باش مبارزه.
نه ببینید، یه تفاوت هر، البته این مقدار که شما میگید درسته، ولی تفاوت های عمیقی هست. ما اولا عرض کردم گناه آدم و حوا مرزیده شد، ولی در مسیحیت اینطور نیست. و از اون مهمتر، ما گناهکار به دنیا میاییم مطابق رأی مسیحیان، نه اینکه گناهکار گناهکارا، نه اینکه میتونیم گناه کنیم، گناهکاریم واقعا. اینا دو تا چیز با هم فرق داره. وقتی میگیم استعداد گناه کردن داریم، برای اینکه تمایلات مختلف در ما هست، به این سو کشیده میشیم به اون سو، که این یک حرفه، اما یه حرف اینه که ما گناهکاریم و لذا یه بچه‌ای که به دنیا میاد که تعمید پیدا نکنه میره جهنم. اینا خیلی با هم دیگه فرق داره. و آدمی، بله ما همه با نفس اماره به دنیا میایم، این قبوله، و اصلا شیطان هم نفس اماره است و این نفس اماره بله ما رو به راه های بد میکشه، امر به نافرمانی میکنه، قبول، ولی ما میتونیم بر او فائق بیاییم. و اینطور هم نیست که از اول روی ما نوشته باشن که او بر ما پیروز بشه، ولی در اونجا این چنین نیست، یعنی کاملا خلاف این گفته میشه. به همین دلیل کلمه گناه اولیه، اوریجینال سین، به همین دلیله. نمیگن استعداد اولیه، میگن گناه اولیه. و این گناه اولیه ما رو از رتبه آدمیت خودمون در معتدل ترین فرمولاسیونی که این نظریه گناه اولیه پیدا کرد، این است که ما را از رتبه بهشتیمون خلاصه ساقط کرد، یعنی گناه کردیم واقعا. فرق داره. بله ما در اسلام البته اینو داریم که آدمی باید مراقب باشه و ما مستعد گناهیم، در این حال قول به عصمت هم وجود داره یا تقواهای خیلی بالا، و اینکه بله خداوند آمرزشگره، ولی برای آمرزش ما حاجت نداریم به اینکه حتما در کسی مثل عیسی ذوب بشیم یا با او متحد بشیم، یا نه میتونیم خودمون استغفار بکنیم و گناهمون هم آمرزیده میشود. بله خب یک جواب خیلی مختصر میدم، جواب مفصل. جواب مفصل، من 5 جلسه سخنرانی کردم راجع به خرافات، شما اونا رو ملاحظه بفرمایید، امیدوارم که جواب سوال روشن بشه. اما جواب کوتاه من این استش که اصلا این خط کشیدن خیلی مشکله، و برای اینکه شما وقتی میتونید خط کشی دقیق بکنید که دایره عقلانیت رو معین کرده باشید، و این عقلانیت خودش یکی از مشکلاته. حافظم خیلی به نظر من دنبال تئوری پردازی برای خرافات نبوده. ما ممکنه دوست داشته باشیم که تئوریزه کنیم، معیار بدیم، فرموله کنیم، او در پی این نبوده. چیزایی رو که باطل میدونسته میگفته اینا خرافات است و فسون است و فسانه است و و کنار میگذاشته.
با سپاس از توضیحاتی که داریم و بهره بردیم. من یه سوالی همیشه عمرم مورد نظرم بوده تا الهی شد که امشب موضوع باز شد. شما حافظ رو مطرح می‌فرمودید و من رشته ادبیات خوندم، خیلی شاعرها رو خوندم. چه دلیلی داره که در این حالی که حالا در اسلام این می و شراب حرام بوده، چرا همه این شاعرها سعی میکنن سمبل شعرشون می باشه؟ از یک کسی یه پرسیدم، گفت این دلیلش اینه که مثلا شراب معنی معرفت رو میده. شما الان یه توضیح دیگه فرمودید میشه، و این سوال برای من مطرح همیشه بوده، چرا یه سمبل دیگه ای مثلا در یک شاعر اسلامی نیامده؟ و برعکسش سوالی دیگه بود که معذرت میخوام دوتاشو با هم میگم. من تو دانشگاه تبریز آقای شاعری بود که خودش رساله نوشته بود، تقریبا سوال اینجوری کردم، گفتم چرا در اسلام این مشروب حلال شده و حرام شده و در مسیحیت میگن نان و شراب بخورید؟ ایشون گفت پیامبران در هر دوره که میمدن نسبت به اون افرادی که کنارشون بودن در جامعه که بودن قانون عوض میشه. سوال من اینه، واقعا قانون خدایی برای هر پیامبری عوض میشده؟ مثلا نسبت حضرت مسیح و حضرت محمد میخواه. اوشون آقای شعار گفتن بله، اونا عرب بودن، اگه بهشون میگفت که مشروب حلالی قد میخوردن که زنا و خرای بد میکردن، اینا یک مردم نمیدونم آگاه تری بودن، خدا گفت خب نان و شراب بخورید که اونا میخورن. حالا این مسئله رو اولا چرا حمید حافظ و امثال اینا که همه اسلام دارن اینقدر سمبولشون نگفتن گل مثلا نرگس؟ یه چیز دیگه، همه از می و مستی میگن. و یکی هم این، اگه محبت بفرمایید سپاسگزار میشم.
زهالا از خودشون بد بکنید خانم، من که میگه انتخاب کردن اینو. من اولا اینکه شرای پیامبران متفاوته، بله متفاوته، یعنی اصل ایده جهان بینیشون یکسانه. قرآن هم هست، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، دین همون است که از نوح شروع شده، یعنی فرقی نکرده اصولش، و یعنی توحید الهی، یعنی نبوت، یعنی معاد، رستاخیز، کیفر، پاداش، عمل نیک، صالح، عمل بد، اینا همش بوده. اما پاره ای از احکام خرد شرعی، بله اینا با هم دیگه متفاوت بوده. توی خود قرآن هم این اشاره شده که فلان چیز رو ما بر یهودیان حرام کردیم، یا مثلا بر مسلمان ها فرض کنید این جمع بین اختین، یعنی اینکه دو تا خواهر رو به یکدیگر نمیشه گرفت، خب در اسلام حرامه دیگه، ولی در یهودیت این جاری بوده و جایز بوده و چیزایی از این قبیل. اینا اهمیت چندانی هم نداره، ارتباط داره با خود پیامبران اون قوم و روحیه اون قوم و شرایط زندگی اجتماعی قبیلگیشون و بسی چیزهای دیگه که بر ما مجهول هم هست. در مورد اسلام هم همینطوره، منتها خب بعداً بعد روی اینا اجتهاد کرد، اجتهاد فرهنگی باید کرد، یعنی باید دید که وقتی اون حکم از اون موقعیت به یه موقعیت دیگری میاد چگونه باید این رو تغییر داد، فقط دنبال الفاظش نباید رفت. اما در مورد اینکه چرا شاعران ما اینو انتخاب کردن، والا خب حالا به سلیقه برمیگرده، ولی بیشتر من فکر میکنم اونایی که خب اهل می بودن مثل خیام و اینا که اصلا بحثی نبوده، باکی نداشتن، خب همین بوده دیگه، و به هر حال تبلیغ میکردن و اینکه خوردن او رو مفید میدونستن هر چه که هست. اما شاعران عارف مسلک ما بالاخره یه جور مستی معنوی رو با این مستی ظاهری از شراب قدری به هم مشابهت می‌بخشیدن، اینکه اونم یه جور مستیه، بهتر از این چیزی نداشتن بگن، اگر داشتن در اختیار بود شاید هم می‌گفتن، و این سببش بوده. بعدن هم خب البته جاری شده و دیگران هم تقلید کردن دیگه. به نظر من اگر نبود بهتر بود البته، یعنی یه سمبولیزمی رو انتخاب کردن که ببینید مثلا مولانا در میان شاعران ما خیلی از این سمبول استفاده نکرده دیگه، نه خودش آلوده بوده و نه شاید این رو خیلی چیز مناسبی میدونسته، از مستی خیلی سخن گفته ولی از شراب خیلی کمتر، اگه دو سه جا هم سخنی گفته همیشه مواظبه بگه که منظور ما باده های آسمانی است، قطره از باده های آسمان، این چنین سخن میگه.
راجع به مسیحیت خواستم ببینم حافظ اشاره‌ای که داشته به این رسالا آموزه اصلی یا مرکزی مسیحیت که معتقدن که نه خود حضرت مسیح بلکه
آمرزش از طریق فقط و فقط از طریق ایمان به عیسی و مرگ ایشون هست که ایشون کشته شد به خاطر گناهان دیگران.
نه نه خیر، در ببینید این تعلیم مسیح، این تعلیمات پولس دیگه، یعنی در خود انجیل ما این رو نداریم. در انجیلی نیست که عیسی گفته باشه من به خاطر گناهان و کفاره گناهان کشته میشم. اینا سخنانی بود که پولس رسول بعدن گفت و خب البته مورد قبول واقع شد، ولی نه در حافظی نیست. نه مطلقا خیلی بعید میدونم که یه مسلمانی مثل حافظ تا این حد دیگه وارد این منطقه شده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه سوال داشتم، اگر حافظ رو در ببریم تو زمانه خودش قرار بدیم، تاریخی که خودش داشته و جامعه که بوده، آیا تو این جامعه این حالات برقرار نبوده، استفاده از می یا مسیحیت شاید مورد توجه بیشتر بوده که حافظ چنین؟
مسیحیت نه، اونطوری که من به یاد میارم تاریخ دوران حافظ خیلی نشون نمیده که برخلاف مولانا که اصلا توی محیط تقریبا نیمه مسیحی زندگی میکرد، در مورد حافظ چنین چیزی رو خیلی در محیطش جغرافیایش نمیبینیم. یه نکته که خوبه من اضافه کنم همچنین در پاسخ سخنان خانم که چرا این سمبولیزم می اینقدر رواج گرفت و غلبه یافت، یکیش هم کار ملامتیان بود. ملامتی چنان که میدونید کسانی بودن که معتقد بودن ما باید حرفایی بزنیم و کارایی بکنیم که از چشم مردم بیفتیم، ما رو فاسق بدانند، ما رو زاهد و پارسا ندانند. به همین دلیل هم نه اینکه شراب بخورن، ولی کاری میکردن که دیگران فکر کنن اینا دارن شراب میخورن. حتی غزالی که خب خیلی فقیه پارسایی است، ولی در آثار خودش در العلوم میگه که بر سالکان جایز است که گاهی در جام شراب آب بخورن تا مردم بپندارن که اونها شراب میخورن. بعد هم میگه که این شاید از نظر فقهی اشکال داشته باشه، ولی علمای اخلاق علاج دل رو به شیوه هایی می دانند که فقه ها نمی دانند. منظور یک کمی پاشو از گلیم فقه هم دراستر می کنه. به گمان من احتمالاً یکی از علل رواج سمبولیزم می همین شیوه ملامتی است که اینا همش اسم این رو میارن و حرفش رو می زنن که ناپارسایی خودشون رو القا کنن و مردم دل در آنها نبندند و اعتقاد به آنها نورزند. در حافظم چون گفتن حافظم جز ملامتیه بوده و قلندریه، شاید این هم نقشی داشته باشه.
متشکرم جناب دکتر. من خواستم مقوله گناه رو پیوند بزنم به فرمایش شما در یکی از جلسات قبل که اشاره فرمودید که در واقع روح‌های پلید و ناپاک فوقش هستن و محشور نمیشوند یا متعالی، ولی روحای متعالی چرا محشور میشوند؟ من میخوام بپرسم که اون تکلیف عدالت چه میشه اگر روحای ناپاک و پلید و غیر متعالی محشور نمیشوند یا حشری ندارند، معادی ندارند؟ پس تکلیف عدالت خداوندی برای این افراد و این مسئله چه بود؟
حالا من نگفتم، البته نمیدونم این که شما از ما نقل میکنید چجوریه. من اونی که عرض کردم این بود، گفتم که بعضی ها گفتن که انسان هایی که بله خودشون رو انقدر پایین میارن که در حد حیوانات میشن، ممکنه اینا محشور نشن. ممکنه، مطمئن نیستیم، یعنی من نمیتونم چنین سخنی رو به قطع بگم، اما نسبتش با عدالت الهی که مشکلی نیست. بالاخره حالا گیرم یه کسی کار بدی هم کرده، وقتی از دنیا رفت رفته دیگه. شما فکر کنید مثلا یه گرگی ببری آدم ها رو میدره میخوره، خونشون رو میریز و استخوانشون رو میشکنه، خدا چیکارش میکنه؟ هیچی دیگه، یه کارهایی کرده بود بعدم خدا چشمشو هم میذاره و دیگه رفته. بله؟
به اسلامی هیتلر فکر میکرده.
والا ببینید استالین و هیتلر که به ما ندادن که ما بگیم چه کارشون میکنیم، دست خدانون بهتر میدونه، من نمیدونم. بله بالاخره عدالت الهی اونجا اجرا میشه. عدالت الهی حالا اینا گفتید بد نیست، اتفاقا در همین انجیل یه داستان خیلی زیبایی رو عیسی علیه السلام نقل میکنه که میگوید که مردی رفت برای باغ خودش به چند تا کارگر احتیاج داشت. صبح زود رفت بیرون و در سر چهارراه ایستاد و چند نفر کارگر پیدا کرد و با اینها قرار بست که روزی یه دینار بهتون میدم، مثلا تا ساعت چهار بعد از ظهر بیاید بر من کار کنید. آمدن. بعد از مثلا دو ساعت رفت باز سر کوچه، باز چند تا دیگه کارگر پیدا کرد، اونا رو هم آورد. همینطور تا مثلا یه ساعت با آخر کار مونده، باز چند تا کارگر آورد و اینا کار. آخر روز که شد حساب نوند به همش یکی یه دینار داد. اونا اولیا گفتن آه اینا که آخر اومدن. گفت مگه با شما قرار یه دینار نبسته بودیم، تو که کم نگرفتی که، چه کار داری به اینا دارم زیادتر میدم. ببینید عدالت الهی این شکلیه، توجه میکنید اونجا عیسی میگه، میگه اونایی که آخر میان گاهی بهتر از اولیان. خب و السلام علیکم.